أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مورد وسواس باید ابتدا یه توضیحی داد که وسواس چیه و بعد هم درباره حکمش بحث کنیم که آیا اعتنای به وسواس جایزه، جایز نیست، کجاها اعتبار داره، کجا اعتبار نداره و فرقش با کسی رو شک چیه. وسواس به حالتی گفته میشه که شخص مسئله شرعی رو بلده، حکم شرعی رو میداند، منتها وقتی میخواد در مقام عمل پیاده کنه دیرتر از افراد عادی یقین میکنه که چیزی تو عالم خارج اتفاق افتاده، یا زودتر از دیگران شک میکنه. مثلا چی؟ اگر کسی مثلا حمد و سورشو اصلا نرفته تصحیح بکنه، نرفته یاد بگیره، نمیدونه مخرج صاد کجاست، مخرج حا کجاست، عین یا زاد یا غین چجوری تلفظ میشه، اصلا نرفته یاد بگیره، این شخص اگر شک بکنه و زیادم شک کنه، این شخصا نمیگن وسواسی، این باید بره مسئله یاد بگیره، باید بفهمه که مخارج حروف چگونه هست و به چه صورت باید ادا بشه. اما وقتی شما رفتید یاد گرفتید میدونید که های حطی از توی حلق گفته میشه، مثلا میگید الحمدلله رب العالمین، اینو جاشو میدونید کجاست، نسبت به جای های حطی شک ندارید و نسبت به این جهل ندارید. موقعی که شما بخواید ادا کنید، اگر دیرتر از دیگرانی که بلدن مسئله همین مسئله را، شما دیرتر از دیگران اطمینان میکنید که ها رو گفتید، اگر اینجور بشه شما میشید وسواسی. توجه کنید، شما میشید وسواسی، یا زودتر از دیگران شک میکنید که شاید من در اینجا درست نگفته باشه، بازم میشید وسواسی. مورد دیگری رو بگم، اگر کسی در غسل نمیدونه که کجا رو باید بشوره و به خاطر این که نمیداند کجا رو بشوره هی زیادی داره میشوره، این شخص باید مسئله یاد بگیره، اینو نمیگن وسواسی، ولو اینکه خیلی هم طول میکشه غسلش. این باید مسئله یاد بگیره. اما وقتی مسئله یاد گرفت که قسل ابتدا سر و گردن رو باید شست، بعد طبق فتوای مشهور طرف راست بدن رو باید شست، بعد طرف چپ بدن رو باید شست، ناف و عورت و بین دو پا هم با هر دو طرف احتیاطا شسته میشه. اگر این مسئله را یاد گرفت، حالا میره زیر دوش. میره زیر دوش، دیرتر از دیگران یقین میکنه که پشتش هم آب رسیده. بقیه که مسئله بلدن، مثلا غسلشون یه دقیقه طول میکشه، دو دقیقه طول میکشه، اما این 10 دقیقه زیر دوش هنوز اگر ازش بپرسی چرا نمیه بیرون، میگه من یقین نکردم که آب به همه نقاط پشت بدنم رسیده. این شخصی که دیرتر داره یقین میکنه، اینو میگن وسواسی. توجه کنید، اگر نمیداند کجا رو میشه باید بری یاد بگیره، اینو نمیگن وسواسی. اما اگه میداند مسئله رو بلده، در عالم خارج وقتی میخواد بشوره دیرتر اطمینان میکنه. توی طهارت و نجاست هم مورد داره، اگر نمیدونه این خانم که این ظرف چند بار باید شسته بشه که تطهیر بشه، هی میشوره به این خیال که پاک نشده، این خانم باید بره مسئله یاد بگیره. اما اگر مسئله رو یاد گرفته، میدونه که با آب قلیل ظرفی که به نجاست متعارف نجس شده 3 بار باید آب کشی بشه، آبو میریزن تو ظرف، آبو میریزه تو ظرف بچرخونه و همه جاش بریزه، برسه بعد خالی کنه، بار دوم آبو بریزن تو ظرف بچرخونه و همه جاش برسه خالی کنه، بار سوم هم همین کار رو انجام بده و خالی کنه، بعد از بار سوم پاک میشه. اگر این خانم مسئله رو بلده، اما به قول معروف به دلش نمیچسبه که اینجوری این ظرف آب کشی میشه و طهارت براش حاصل میشه، اگر این چنینه اطمینان به طهارت نمیکنه بعد از یاد گرفتن مسئله، این خانم میشه وسواس. توجه کردیم، اگر مسئله بلد نیست باید یاد بگیره و قبل از یاد گرفتنش لازمه احتیاط بکنه، اما وقتی مسئله رو یاد گرفت، حالا به اندازه دیگرانی که مسئله بلدن باید دقت کنه، بیشتر از او اگر دقت بکنه اسمش میشه وسواس. پس وسواسی به کسی گفته میشه که مسئله شرعی را بلد است، اما در مقام اجرا، در مقام عمل دیرتر اطمینان میکنه از بقیه یا زود شک میکنه. توجه کردی؟ خیلی بی جهت شک میکنه که شاید آب به اون قسمت خاص از ظرف مثلا نرسیده، بقیه میگن آقا رسیده. توی وضو دست شما 2 بار دستتون از بالا به پایین بکشید، 1 بار آب ریختین، 2 بار هم دست بکشید، به هر عاقلی بگید میگه این مسیری که از بالا به پایین من دست کشتم آیا جایش هست که خشک مونده باشه؟ میگه نه. درسته، اگر نمیدونه از کجا تا کجا باید بشویند، خب بره یاد بگیره، این وسواسی نیست، این جاهل به حکمه. اما اگر یاد گرفت، حالا میخواد دیگه 40 بار دستشو بکشه رو این دست، بهش میگی چرا؟ میگه من یقین ندارم همه جاش آب رسیده، این میشه وسواسی. این شخص رو میگن وسواس یا وسواسی. بله؟ گاهی ناشی از هر مثالی که زدیم، مثالی خارجی است که الان محل ابتلاه. غسل افراد طول میکشه، چرا؟ میگه من یقین ندارم آب به پشتم رسیده. میدونه که آب پشت رو باید بشوره، اینو شک نداره، مسئله رو بلده، نمیدونه الان تو این لحظه که داره غسل میکنه آب به پشتش رسید یا نه. این شخص به این داره یه شک میکنه که بقیه یا آدمایی که مسئله بلدن این شک رو نمیکنن. آدمایی که مسئله بلدن یه غسل میکنه یه دقیقه دو دقیقه طول میکشه، سه دقیقه طول میکشه، بیشتر طول نمیکشه. این خانم یا این آقا ده دقیقه بیست دقیقه زیر دوشه. چرا ازش بپرسی؟ میگه من اطمینان نمیکنم که آب به همه جایی که باید رسیده باشه، شاید یه قسمتی هنوز آب نرسیده. این خانم یا این آقا میشه چی؟ وسواسی. این شخص که وسواس داره، وسواس در هیچ جا وظیفه شرعی برای شخص به وجود نمیاره، هیچ جا تکلیف شرعی تولید نمی کنه. و فردی که دیرتر اطمینان میکنه به اندازه آدمای مسئله دان باید رفتار بکنه. من اگر اطمینان نمی کنم تو وضو که دو بار دستم از بالا به پایین رو این دستم بکشم، هنوز دستم بعضی جاش احتمال میدم خشک مونده باشه، اطمینان به طهارتش نمی کنم، من باید مثل مثلا آقای کبیری وضو بگیرم که ایشون مسئله بلده. چجوری وضو میگیره؟ به همون شکلی که ایشون وضو میگیره، به همون اندازه من دست رنده رو بشویم کافیه. ولی من اطمینان به این هم نمی کنم که تمام دست من اون نقاطش که باید شسته شده، باید مثل ایشون غسل بکنم به همون اندازه. این افرادی که وسواس تو تطهیر دارن، میره دستشویش طول میکشه، میگه من اطمینان نمی کنم که مخرج غائط پاک شده باشه، لذا میخوام خیلی مثلا باید زیاد بشویم. این به اندازه دیگران که بشوید کافیست، چون میدونه مسئله رو بلده، میداند مسئله رو. اگه نمیدونه خب باید تا قبل از دانستن اونقدر فعالیت بکنه تا اطمینان براش حاصل بشه. اما مشکل افراد وسواسی که ما باش بیشتر مواجه هستیم ندانستن مسئله نیست، این است که مسئلهی که میدانن در مقام عمل تو خارج دیرتر از دیگران اطمینان میکنن. همه فقها ها فتوا میدن تو همه جا که این شخص به وسواسش توجه نکنه، میخواد تو وضو باشه، میخواد تو غسل باشه، میخواد تو نماز باشه، تو آب کشی باشه، توی طهارت و نجاست یا هر چیز دیگری باشه، وقتی دیرتر از دیگران یقین میکنه یا زودتر از دیگران به شک میفته، این شخص میشه وسواس یا وسواسی. به شکای اون تولید تکلیف شرعی نمیکنه. از اینجا این مسئله رو نتیجه بگیریم که خوبه در فهم مسائل رساله این نکته مؤثره. هر جا تو رساله نوشتند اگر کسی شک کند آنگاه وظیفه اش این است، تو مثلا باب نماز، شک کند که یه سجده کرده یا دو سجده، شک کنه قرائتش چگونه است، شک کنه که مثلا چند رکعت خونده. این شک ها همه مال آدم های غیر وسواسیه. آدم وسواسی وقتی که شک میکنه انگار که شک نکرده، توجه کردی؟ انگار که شک نکرده، به همون طرفی که احتمال بیشتری میده، به همون طرفی که دیگران عمل میکنن به همون شکل عمل کنه. شک هایی که توی رساله ها نوشتن مربوط به آدم های متعارفه، یعنی آدم های غیر وسواسی که مسئله میدونن متعارفان تو این مورد شک کردن که مثلا حالا یه صداش الان یه خود تغییر کرده، فرض کنید یه حالت سرمخوردگی داره، درست نفهمید که تو این حالت این رو در رب العالمین آیا درست ادا کرد یا نه. این شخص خب چون زمینه شک به خاطر حالت سرمخوردگیش داره، این آدم بهش نمیگن بی خودی شک کردی، بی جهت شک کردی، این میشه غیر وسواسی. اما آدمی که بی جهت شک میکنه، میدونه این از کجا باید گفت، ولی الان تو نمازش که میخونه خودش هم میفهمه بی جهت داره شک میکنه و غیر از متعارف داره شک میکنه، این شخص توجه نمیکنه تو نمازش، تو وضوش، تو طهارت نجاست، تو غسلش، تو بقیه چیزها هیچ وقت شک که این فرد اعتبار نداره. اما داستان کسی رو شک چیه؟ انشالله فردا اگر عمری و توفیقی بود خدمت شما عزیزان و سروران عرض خواهم رسوند. خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی با وظایف بندگیمون مرحمت بفرمایید و همه ما را در انجام این وظایف تا آخرین لحظات زندگی موفق بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام و حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. ایام ایام شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این ایام شیعیان گرچه با فصل نوروز همراه شده، اما مراعات مقام حضرت زهرا سلام الله علیها در اعتقادات دینی مقدم است بر رعایت رسومی که این رسوم از گذشتگان ما به ما به ارث رسیده است. داستان نوروز یا داستان مخلوطی از خوب و بد، باطل و حق. بعضی از چیزهای نوروز چیزهای خوبی، اینکه اهتمام میکنند افراد قبل از رسیدن نوروز به نظافت خانه و وسایل خانه و یه جدیتی در این جهت میکنن، امریست که مطلوب دینه. دین از نظافت شخصی، از نظافت در محل سکونت و امثال اینها حمایت میکنه. تو بعضی روایات ما داریم که خانه‌ای که توش تار عنکبوت بسته، این خانه فقر بهش زودتر سرایت میکنه. آدم اینجاها افراد زودتر گرفتار مشکلات مادی میشن. بهتره که خانه به همچین حالتی نرسه. گرد و غبار رو خب زحمت میکشن خانمها، آیون کمک میکنن و از زندگی ها دور میکنن، کار خوبی است. در ایام نوروز افراد به صله رحم سعی میکنن بپردازن. صله رحم همیشه خوبه. زمان گرفتاری و مشغله های امروزی وقتی این گرفتاری ها سبب میشه که در طول سال ارحام به یکدیگر کمتر بتونن سرکشی بکنن، اگر حالا یه زمانی برای این کار قرار داده شده یا به صورت طبیعی این صله رحم بیشتر انجام میشه، بسیار کار مناسب و بجاییست. بعضی از افراد همت دارن که در هنگام نوروز یا نزدیک نوروز بیان و کدورت های بین افراد را از بین ببرن. مثلا فلانی با برادرش قهره، میگن یه کاری بکنیم شب عیدی با هم آشتی کنن. تو این زمینه اهتمام میبرزند و فعالیت میکنن، خیلی کار خوبیه. همه وقت اگر به این مناسبت هم باشه و به این بهانه، بازم چیز خوبیست. اینا مطالبیست که از نوروز نباید ما نفی بکنیم و خود نادیده بگیریم. اگر چیزهای دیگری هم تو این زمینه باشه، هیچ که مورد تأیید دینه، هیچ ایرادی نداره. البته ما اونقدر که در ما ایرانی ها اونقدر که نسبت به داستان تحویل سال شمسی جدیت داریم و ثانیه و ساعت و دقیقه و امثال این چیزاش رو خیلی جدی میگیریم، این چیزا به این صورت در روایات ما یا نیامده یا مورد توصیه خیلی اکیدی قرار نگرفته. اما در این حال کار خوبیه که افراد تو اون لحظه تحمیل سان قلوب خودشون رو متوجه خدای متعال کنن، زبان خودشون رو به ذکر دعا مترنم کنن و فضای خانه ها رو با قرائت قرآن، با توسل به اهل بیت، با اظهار ارادت به خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، این فضا رو فضای معطر و منوری بکنن. کار خیلی خوبیه. البته بعضی چیزهای دیگه هم هست که هیچ اصل و سندی نداره و ما میبینیم خیلی مردم بهش اهتمام میکنن. یکیش مثلا سفره هفت سین که حالا از کجا اومده خیلی ما در متون دینی نمیبینیم، بلکه اصلا نمیبینیم که حالا تو این سفره یه سینش از هفت سین کمه. مثلا سرکه نداریم، حالا برو سرکه بخر بیار، یا مثلا سیبمون ممکنه امسال درست در دسترس نباشه، سیب قرمز یا سیب سفید. از این حرفا تو ذهن مردم بعضی از این چیزها هست که اینا خیلی توجیهی نداره. اینا نمیخوام بگیم اگر باشه بده، ولی نباید نسبت به این موارد ما خدای نکرده رنگ دین رو بهش بزنیم. اون مواردی که قبلا گفتیم مثل نظافت و صله رحم و آشتی کردن یا آشتی دادن افراد، اینا چیزایی است که مورد همت دینه که همه وقت خوبه، در این زمان هم خوبه. اما اون چیزایی که ما اضافه تر از خودمون داریم، اونا دیگه به دین هیچ ربطی نداره. داستان سیزده به در جزو همون خرافاتی است که از گذشتگان برای ما مونده و ایرانی ها تقریبا معادل آنچه که شاید عاشورا رو بزرگ می‌دارن نسبت به سیزده به در هم از اون طرف اهتمام میکنن. دیگه خلوت‌ترین روز سال در خیابون‌ها، در خیابون‌های تهران، به فکر نمی‌کنم خلوت‌تر از روز سیزده به در پیدا کنیم که ماشین‌ها تو هر خیابونی که بخواد با سرعت مطمئن میتونن حرکت بکنن و خیلی وقتا پرنده هم پرنده میزنه، چون مردم به کوه و دشت و دمن رو آوردن. اینا دیگه جزو التزاماتیست که در حقیقت جزء صدائق ما ایرانی هست، نه جزو عقایدمون. سلیقمون اینجوری، خب ایمی نداره، ما سلیقمون به این شکل، اما رنگ و لعاب دین بهش نزنیم. همه این حرفا چه خوبش چه اونایی که پایه و اساسی نداره، اینا باید در کنارش یه نکته هم دیده بشه و اون اینه که در بزرگ داشت نوروز ما نباید گرفتار معصیت بشیم. اینکه به مناسبت نوروز ببینیم حالا فلان قوم، فلان مثلا منطقه، فلان گروه چگونه شادی میکنن، بعد دیگه ساز و دهل و عرضم به حضورتون که تار و تنبور رو بیاریم و به این مناسبت بگیم اینا اینجوری میزنن، بندری ها اینطوری، روستایی ها اونطوری، شهری ها اینطوری، شرقی ها، غربی ها، بختیاری ها، نمیدونم ترکمن ها. این چیزایی که الان متاسفانه توی دیگه رسانه های ما تصویری و صوتیش فراوان دیده میشه، اینا جز محرمات الهیه. عید اگر هم برای ما عیده، اما هیچ عیدی نباید زمینه ارتکاب معصیت رو برای ما فراهم کنه. بعضی ها تا بهشون میگی که این کارا حرامه، میگه خب آقا چه فرقی بین عید و عزا میکنه، همش که نباید گریه کرد، یه خودم باید شادی کرد. فکر میکنن انسان دو حالت بیشتر نداره، یا باید عشق بریزه دائم و قصه دار بشه، یا باید لهو لعب مشغول بشه. نه، حالت تعادل انسان اون حالت چیز که نشاط داشته بشه در انجام اون چیزایی که انسانیه و جز وظائف ماست. اونی که مهمه اینه که ما بر طبق وظائف دینی و انسانیمون عمل کنیم، آدم خیلی با نشاطی هم توی زمینه باشیم، آدم سرحالی باشیم، یا آدمی نباشیم شل و وارفته بی انگیزه، یا آدمی که حوصله نداره اصلا به زندگیش برسه، به وظائفش برسه. هم عقل اینو میخواد، هم شرع اینو میخواد که ما بر طبق وظائف انسانیمون عمل کنیم، ولی خیلی سرحال و شاداب. به وظائف دینمون هم میتونیم اصلا. این جزء اوصاف منافقینه که ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا. منافقین وقتی میخوان نماز بخونن، نماز میخونن اما با حالت کسالت، با حالت بیرغبتی، بیحالی، بی انگیزن برای خوندنش. نه، دین میخواد که ما در انجام وظایف دینیمون بسیار با نشاط باشیم، همون حالتی که رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من از نماز هیچ وقت سیر نمیشم. ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة، خدا قرة العین من رو در نماز قرار داده. قرة العین رو عربا به اون چیزی میگن که ما تو فارسی میگیم جیگر ما رو خوش همچین خنک میکنه، عربا میگن چشم ما رو خنک میکنه. علتش هم این بوده که تو صحرای عربستان که حرکت میکردن، روزها هوا داغ بوده و شن روان هم داره اونجا، رم ریگهای خیلی ریز که با یه باد مختصری حرکت میکنه. روزا حرکت میکردن، آفتاب از اون طرف میتابید، گرمای هوا و این حرکت شنهای روان که میخورده تو سرصورت اینا و خیلی آزاردهنده بوده، هم ضربهش هم داغ بودنش صورت رو حسابی ملتهب میکنده. برای در امان موندنش یه پوشش درست میکردن از نمد، میکردن تو کلشون، میامد تا حدود شانه اونها، دو چشم بیرون بوده. گرچه این زیر دم میکردن ولی باز مجموعا قابل تحمل تر بوده از اون شنایی که به اونها میخورده و اون بادی که به صورتشون میخورده، اون خیلی آزاردهنده تر بوده. ولی جای دو چشم باز بوده تا بتونن ببینن. از همینجا هم اون شنای ریز میخورده به چشمشون و هم اون باد داغ. اگر به جایی میرسیدن چشمها خیلی سرخ بوده و ملتهب بوده، به جایی میرسیدن که میخواستن استراحت کنن، بهترین چیز برایشون بود که آب خنک بزنن به چشمشون. وقتی میزنن به چشمشون همچین، همونی که ما میگیم جیگرمون حال میاد، اینا همچین خیلی واسه شون جالب بوده. اینو میگن قرة العین، چون چشم تو اون حالت دیدش هم کم میشه وقتی آب میزنن بهش، عملا چشم دیدش باز میشه، همچین روشن میشه، روشنایی چشم بهش میگه. پیغمبر خدا فرمود ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة، یه همچین حالتی من دارم نسبت به نماز. این نسبت به وظیفه دینی، نسبت به وظیفه دینی، نسبت به وظیفه ای که من در ارتباط با دیگران دارم چیه؟ ما به همون توصیه شده که در ارتباط با دیگران المؤمنون بشرهو فی وجهه، مؤمن اینجوریه که در مواجهه با دیگران آدم گشاده رویه. آدم های کسل، آدم های خسته، آدم های بی انگیزه، آدم هایی که به قول متخصصین افسردن، اینا در ارتباط با دیگران مشکل دارن. خیلیشون آدم هایی هستن که دوست ندارن با دیگران مواجه بشن، وقتی هم مواجه میشن خیلی سرد، یخ، بیمزه و بدون ابراز احساسات انسانی مواجه میشن، یا خیلی واسهشون سخته این مسئله. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن چیه؟ آدمی است که گشاده روی، خوب برخورد میکنه به دیگر، شاداب برخورد میکنه، شاداب برخورد میکنه. فرمود مؤمن اینجوری است که یا بلد الفت با دیگران بگیره، یا اگه دیگران اگه این قدرت هم نداره، دیگران وقتی به او ابراز محبت میکنن پاسخ مثبت میده بهشون. لا خیر فی من لا یعلف و لا یولف، آدمی که نه بلد الفت بگیره و نه از اون طرف وقتی با او برخورد گرم صورت میگیره او نمیتونه تحویل بگیره، این آدم خیلی درش نیست. فرمون مؤمن یا از این خصوصیت رو داره که بلد الفت با دیگران پیدا کنه، گرم و صمیمی باشه، یا از اون طرف اگه باهاش برخورد کردن بتونه پاسخ مناسب انسانی و دینی بده. خلاصه دین میخواد ما یه انسان با نشاطی باشیم تو وظائف الهیمون و در ارتباط با دیگران. کار هم که میخوایم انجام بدیم، حتی کارهای دین، کارهای دنیایی که داریم، این کارها رو ما یه آدم سرهم بندی کن نباید باشیم. دین دوست نداره ما اینجوری باشیم. پیغمبر خدا داشتن دفن میکردن سعد ابن معاذ رو، از اصحابشون از دنیا رفته بود، وقتی لحد خودشون دست به کار شدن و لحد رو چیدن و خاک رو که میریختن، گل که درست میکردن، حضرت خیلی خوب این درزهای قبر رو و لحد رو داشت میگرفت. به پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله اینقدر این اهمیت نداره، این چند وقتی خراب میشه، خونه مسکونی اونطوری نیست که شما اینقدر بهش دارید جدی رسیدگی میکنید. پیغمبر فرمود که ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خدا دوست داره بنده ای که کاری انجام میده سرهم بندی نمیکنه، درست انجام میده، درس میخونه درست بخونه، کار میکنه درست بخونه، تعمیر میکنه درست تعمیر کنه، نونباز نون خوب بده دست من. اگه فرض کنید که حالا تو رشته خود ما آخونده بخواد حرف بزنه، اسمت با حرف درستایی تحویل مردم میده، نه این که همجور بیاد رتبه یا اسمم ببافه یه چیزی وقت مردم میگیره. ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خدا دوست داره یه خانومی که تو خونه وقتی کار میکنه نظافت میکنه خوب نظافت کنه، غذا میپزه خوب غذا بپزه، لباس میدوزه لباس خوب بدوزه. آقایی که میره کار انجام میده در بیرون از خونه، یا برای خونه میخواد چیزی خرید بکنه، شغل سرهم بندی، آدم بی انگیزه خدا دوست نداره. اونی که مهمه داشتن نشاط و شادابی برای انجام وظایف دینی و انسانی اخلاقی، این مهمه. اگر این باشه ما یه انسان نورمال و متعارفی هستیم. ارتباطمونم با دیگران یه ارتباطی است که دیگران واقعا علاقمند میشن که با ما زندگی کن، توجه کردی؟ اما اگه بخواد از این محدوده فراتر بره، این نشاط و شادابی بخواد به محدوده لهو و لعب نزدیک بشه، به محدوده حرام برسه، اینجا گرچه به انگیزه پیدا کردن نشاط من بخوام برم سراغش اشتباهه. این نشاط به من نمیده، این به من غفلت میده. ممکنه در کوتاه مدت من یه نشاطی هم پیدا کنم، اما این نشاط اون نشاطی نیست که به درد من بخوره. این نشاط بعدن برای من یه بیحالی همراه خواهد داشت. غفلت جزء چیزایی است که من باید ازش فرار کنم. نشاطی خوبه که توش غفلت نباشه. لذا باید توی زمینه تو نوروز گفتیم اون چیزای خوبش خوبه ما همراهی کنیم، اون چیزایی هم که اصلا اساسی نداره خیلی التزام بهش مهم نیست. اما باید نکته اولی که توجه کنیم این که به حرام آلوده نشیم. و الان در روزگار ما یه مقدار داره به اسم این که بهار میاد، ما عملا خود رو به جای این که متذکر کنیم به غفلت نزدیک میکنیم. این جزء اشتباهات ماست. نکته دوم اینه که گرچه بهاره، گرچه نوروزه، ولی در این حال باید بدونیم که یه امر مهمی در این روزها در حقیقت سالگشت اوست که اهمیتش از اون موارد دیگهی که ما بهش ملتزمی خیلی بالاتره، و اون جریان شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است که هر مقدار ما بابت او هزینه کنیم، فعالیت کنیم، نفس بزنیم، قدم، قلم، بیان، فعالیت‌های دیگر انجام بدیم، باز هم آنگونه که شایسته این موضوع حقش را ادا نمی‌کنیم. خب عرضم رو همینجا خاتمه بدم و اگر عمر تو و توفیق بود فردا که قدری در این مورد یه عرایز دیگه هم به عرض برسونم. خب روایتیست که هم سنی ها نقل کردن هم ما شیعه داریم. در سنی ها یه عالمی است که به نام معروف به جوینیه، جوین اطراف سبزواره، اهل اونجا بوده، سنی هم بوده این شخص، و در زمانی هم که بوده همه سنی های نسبت به او تعظیم و احترام داشتن. حتی ذهبی که یکی از متعصب‌ترین سنی هاست و در رجال، اگر در رجال اهل سنت اگه کسی فضیلتی از امیرالمؤمنین نقل بکنه، او رو به دلیل نقل فضیلت امیرالمؤمنین تضعیفش میکنه و میگه این آدم آدم بی‌ربطیه چون یه همچین حرفی زده. اینجور آدم متعصبیست. خیلی واضح تعصب. این آدم نسبت به جوینی تعبیر میکنه که شیخ المشایخ بوده، المحدث الاوحد الاکمل، محدثی که دیگه بالاترین محدث بوده و جزء اون افراد بسیار نادر بوده. شیخ الاسلام، رکن الدین، از این تعابیر راجع بهش داره. از جوینی یک کتاب های متعددی اون نوشته، یک کتابش در دست به نام فرائد و سمتین، روایتی در اونجاست که نظیر این روایت تقریبا با همه اون عبارات مرحوم شیخ صدوق هم در کتاب اعمالی همون روایت رو آورده و این روایت در باره روایت طولانی و بلندی است راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است که من بخشی از این روایت رو برای شما بخونم. اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین من الاولین والآخرین، دخترم زهرا سیده زنان عالم از پیشینیان و آیندگان، و هی بضعت منی و نور عینی، پاره من است، پاره از من، از جسم من، روح من، بخشی از من است، نور چشم منه، او میوه قلب منه، و هی روحی التی بین جنبی، جانی که بین دو پهلوی من است، زهرای من است، و هی الحوراء الانسیه، یه انسانی است، یه حوریه است که به شکل انسان ظاهر شده، و خصوصیات دیگر. بعد پیغمبر خدا می فرماید و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، اما وقتی من زهرایم را نگاه میکنم متذکر حوادثی میشوم که پس از من بر زهرایم میرود. و قد دخلت ظل بیتها، در حالی که ذلت وارد خانه او شده است، و انتهکت حرمتها، حرمتش شکسته شده، و غصبت حقها، و منعت ارثها، و کسرت جنبها، حقش غصب شده، او را از ارثش ممنوع کردن، و پهلوی او را شکست، و اسقطت جنین، زهرای من جنینش را سقط می کند، و هی تنادی یا محمد فلا تجا و تستغیف و فلا تغاف، فریاد می زند یا محمد اما احدی جواب زهرای مرا نمی دهد، استغاثه می کند، کمک می خواهد، اما هیچ کس به کمک زهرای من نمی رود. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، پس از من اشک و حزن و غم زهرای من ادامه خواهد داشت تا اینکه میرسد به اینجا، ثم یبتدع به حل مجال، دیگه زهرای من نمیتواند روی پا بایستد و گرفتار بستر میشه. در این حالت خدای متعال مریم بنت عمران رو برای او میفرستد که گاهی با او انس بگیرد، اما زهرای من در اون زمان آنچه میگوید و از خدا درخواست میکند این از فتقول و عند ذلک یا رب انی قد سئمت الحیات و تبرمت به اهل دنیا، خدایا من از زندگی دنیا خسته شدم، من از این مردم بیزارم، فالحقنی به ابی، مرا به پدرم ملحق کن. بعد پیغمبر خدا می فرمد فتقدم علی محزونتن مکروبتن مغمومتن مغصوبتن مقتوله، در حالی بر من وارد خواهد شد که قصه دار است، مغموم است، حق او رضای کردن، و او سرانجام در حالی که کشته شده بر من وارد می شود، یعنی نه به مرگ طبیعی بلکه در اثر اون جنایاتی که بر زهرای من می رود او به شهادت می رسد. فاقول عند ذلک اللهم لعن من ظلمها و عاقب من غصبها، من هم نفرین میکنم اونها که به زهرای من ظلم کردند و حق او را غصب کردند. این روایتی است که هم اون عالم سنی نقل میکنه، هم عالم بزرگ شیعی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. وقتی آیه قرآن نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، پیغمبر رو مانند یک دیگر صدا نزنید. مردم پرسیدند آجان پس ما شما رو چگونه صدا بزنیم؟ پیغمبر خدا فرمود خدا دوست دارد مرا یا رسول الله خطاب کنید. از اینجا به بعد مردم حضرت رو یا رسول الله خطاب کردن. وقتی پیغمبر وارد شد بر دخترش فاطمه، او هم صدا زد السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خدا فرمود زهرا جان خدا تو را و بچه های تو را استثناء کرده، دوست داره که شما مرا بابا صدا بزنید. وقتی بابا صدا میزنید هم خدا راضی تر است، هم این صدای تو قلب مرا بیشتر خوشحال میکنه. فاطمه سلام الله علیها این چنین پدر را صدا میزد، همیشه یا ابتاه میگفت. اما من گمان ندارم که یک جا فاطمه یا ابتاه بزی باشد و پیغمبر خدا خوشحال شده باشد. او زمانی است که میان در و دیوار فریاد زد یا ابتا هاکذا یفعل ببنتک و حبیبتک، بابا برخیز و ببین با جگرگوشت با زهرایت چه ها که نمی کنند. یا ابتا مادا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن عبی غحافه، بابا برخیز